ساعت 8. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان. رادیو تهران، رسانه‌ای برای تمام فصول. موج اف ام 94 مگاهرتز.
خانه روشن. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از صدور مجوز احداث نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی در پایتخت خبر داده. این پروژه بزرگ گام مهمی در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی محسوب میشه. خبری که خوندم یه نمونه روشن از توسعه پایدار شهریه که میتونه فشار سنگین برق رو در روزهای گرم تابستان کم بکنه و به بهبود کیفیت هوا و همینطور حفظ منابع طبیعی هم کمک کنه. اما کاهش مصرف برق تنها به پروژه‌های بزرگ محدود نمیشه. هر کدوم از ما با صرفه‌جویی‌های کوچک و تغییر رفتارهای روزمره مثل خاموش کردن لامپ‌های اضافه، استفاده بهینه از وسایل برقی و انتقال مصرف به ساعت کمبار میتونیم سهم خودمون رو در حفظ منابع انرژی ایفا بکنیم. یادمون باشه که آینده پاکتر و پایدارتر با انتخاب‌های کوچک ما آغاز میشه. از همین امروز مسئولانه تر برق مصرف کنیم برای خودمون، شهرمون و نسل‌های آینده.
زندگی رادیو تهران.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت.
کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات می‌کنیم. حرف‌های آرامش بخش برای رفع خستگی روحت می‌شنوی و مسیر سبک زندگی سالم برات روشن میشه و در نهایت با هم به نسخه‌ای می‌رسیم برای سلامت جسم و روحمون.
شما دعوتید به صرف یه فنجون آگاهی توی کافه سلامت با طعم امید، زندگی و تندرستی. از رادیو تهران برای تو، کافه سلامت.
با نام خدا و با توکل به لطف و عنایت او، امروز اولین روز هفته درهای کافه سلامت رو به روی شما باز می‌کنیم. خوش آمدید. سلام و صبح بخیر ما تقدیم به شما عزیزان شنوندگان و همراهان محترم کافه سلامت رادیو تهران. امروز شنبه 25 مرداد 1404 با شما همراه هستیم در اولین روز هفته و انشالله روزهای دیگر هفته در مسیر سلامتی. خب محضر شما اعلام بکنم که امروز هم شما میتونید همراه ما باشید با یک موضوع بسیار بسیار مهم. من شماره ها رو اعلام بکنم خدمت شما: 30094 سامانه پیام کوتاه ماست و 2265 2465 2265 2466 دو خط ارتباطی شما با ما و شما میتونید با ما تماس بگیرید تو صحبت ها و حرفاتون رو برای ما بگید. از همین ابتدای برنامه هم این زمان در اختیار شما هست، لطفاً زمان رو از دست ندید. امروز میخوایم راجع به داروهای گیاهی صحبت بکنیم و احتمالاً تاثیرشون، احتمال که نه حتماً تاثیر دارن در بهبود بیماری ها و احتمالاً تداخلشون با داروهای شیمیایی، چون داروهای گیاهی رو میخوایم بررسی بکنیم و میدونم که خیلی ها اصلاً علاقمند هستن که کلاً با استفاده از داروهای گیاهی بیماری هاشون رو کمتر بکنن و التهاب ها رو کمتر بکنن. ما امروز گمان میکنم این بحث بسیار جذابی باشه. اینکه همراه ما باشید و برنامه امروز ما رو هم بشنوید. خب در بعد به ورود به کافه سلامت رادیو تهران، مثل همیشه یک تابلوی طلایی داریم و یک جمله طلایی از آخرین پزشکی که دو هفته قبل روز چهارشنبه مهمان ما بودن. بشنوید جمله طلاییشون رو.
من یه جمله که میخوام خدمتتون بگم اینه که بدن ما یه حافظه ای داره.
بله.
هر عادت غلطی که انجام بدید تو اون حافظه ضبط میشه. هی تکرارش باعث ایجاد یه سری مشکلات میشه. اگر ما حرکات درست انجام بدیم، جایگزین اون حرکات غلط میشه و بدن طبق همون میره جلو. هر چی عادت درست‌تر، بدن سالم‌تر، آسیب کمتر.
این جمله طلایی رو آقای دکتر میثم شیرزاد، فیزیوتراپیست مهمان ما در برنامه کافه سلامت عنوان کردن. مراقب جسممون باید باشیم، مراقب سلامتی جسممون باید باشیم و این نکات بسیار مهمی که حتما باید رعایت بکنیم. همونطور که خدمتون گفتم امروز میخوایم راجع به داروهای گیاهی صحبت بکنیم، تأثیرشون در درمان بیماری ها و احتمالاً اگر وجود داشته باشه تداخلشون با داروهای شیمیایی. حتما این بحث مهم رو پی بگیرید. میتونید با ما در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما 30094 هست و همکاران اطلاع دادن که ما فقط یک خط داریم امروز. یک خط تماس شما با ما 2265 2465. با همین خط با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون رو از همین الان به سامانه پیامکی ما 30094 ارسال بفرمایید. امروز میزبان آقای دکتر فراز مجاب هستیم، داروساز و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تا ثانیه‌های دیگر گفتگو رو با آقای دکتر آغاز می‌کنم و انشالله بحث جذاب و شیرین درمان با داروهای گیاهی رو امروز تقدیم شما خواهیم کرد.
سلامتی در یک فنجان در کافه سلامت، ملاقات با پزشکان ماهر، نسخه سلامت شخصی، نوشیدنی های سالم، میز های مشاوره و یه زندگی سالمتر در کافه سلامت. هر روز ساعت 8 تا 9 صبح، رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. شماره تلفن کافه سلامت 2265 2465 2265 2466 و شماره پیامک کافه سلامت 30094. کافه سلامت. کافه سلامت.
خب در خدمت آقای دکتر فراز مجاب هستیم، داروساز، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام به شما، روزتون بخیر، اولین روز هفتهتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر. عذرخواهی میکنم، ما امروز میخواییم راجع به تأثیر داروهای گیاهی در درمان بیماری ها صحبت بکنیم. اول سوالم رو اینطور مطرح بکنم که آیا واقعا داروهای گیاهی میتونن به طور کامل بیماری رو درمان بکنند آقای دکتر؟
بله، به این شکل نیست که یک داروی گیاهی ما در اختیار داشته باشیم و با اطمینان بگیم که یک بیماری رو به طور کامل درمون میکنه. بایستی بیماری بررسی بشه، معاینه بشه، از روش‌های مختلف درمانی استفاده بشه. داروی گیاهی هم خیلی میتونه کمک بکنه، داروهای شیمیایی خیلی خوبی هم الان وجود داره، اینا هم میتونن کمک بکنن. شاید به صلاح یک مدیریتی که در مورد درمان انجام بشه که مصرف درست یک داروی شیمیایی و کنار اون یک داروی گیاهی طبق رفرانس های علمی اگه انجام بشه به خوبی میتونه بیماری رو کنترل و درمان بکنه.
بله، آخه ما خیلی از داروهای شیمیایی رو هم داریم که در واقع در قالب داروهای شیمیایی داره فروخته میشه و مصرف میشه، اما وقتی که مثلا بروشور یا اطلاعات مربوط به اون دارو رو مطالعه میکنید میبینید که منبعش واقعا منشأ گیاهی داره و خیلی از مثلا دو سه تا گیاه هست که حالا اینها فراوری شده و مجموعشون شده این محصول که الان به عنوان یک داروی شیمیایی داره استفاده میشه. تفاوتی وجود داره بین اینکه ما حالا به تنهایی این داروی گیاهی رو مثلا استفاده بکنیم یا اون دارویی که ترکیبی از این سه تا گیاهه؟
ببینید، ما دو سه تا اصطلاح رو من اجازه بدید خدمت
بله
میگم.
بله حتما.
ما یه سری گیاه خام داریم که توی فروشگاه‌های عطاری فروخته میشه.
آها.
مثلا ما میریم عطاری میگیم به ما مثلا 100 گرم یه سیر مثلا فلان گیاه رو بده، این میشه یه گیاه داروی خام.
بله.
خیلی از این داروهای از این گیاهان داروی خام در شرکت‌های دارویی اسالیگیری شده.
بله.
طبق رفرانس‌ها و استانداردهای علمی آنالیز شده و یک فراورده استاندارد گیاهی به بازار عرضه شده. مثلا شربت یا قرص یا کپسولی که از عصاره های یک گیاه یا چند تا گیاه تهیه شده که اینو توی داروخانه ها میفروشن، اینم پس شد داروی گیاهی. ما اولی شد گیاه داروی خام، دومی شد داروی گیاهی حالا بگیم فرموله شده، سومی هم که همین داروهای شیمیایی معمول هست که بله. توی داروخانه ها ترکیبات شیمیایی هستند و در شرکت ها فرموله شده و توی بازار هستند. این دوتای آخر یعنی داروی گیاهی فرموله شده و داروی شیمیایی هر دو توی داروخانه ها فروخته میشن و تحت نظر پزشک با به اصطلاح مشاوری داروساز میتونن به خوبی در اختیار بیمار قرار بگیرن و طبق یک دستورالعمل درمانی به درمان بیماری کمک بکنن.
بله بسیار عالی. پس آقای دکتر، این که حالا بعضی از حالا پزشکان افراد متخصص اعتقادشون به این هست که اصلا به طور کلی باید داروهای گیاهی رو کنار بگذاریم و فقط داروهای شیمیایی درمانی که پزشک حالا به هر حال بهشون به بیمار میده که اغلب داروهای شیمیایی هست رو به کار ببندیم رو شما معتقد بهش هستید یا رد میکنید؟
این که میفرمایید بسیاری از پزشکان، من چندان با این تاکید و قید موافق نیستم. بسیاری از پزشکانی هم که ما باشون سر کار داریم به داروهای گیاهی اعتقاد دارند و در نسخه‌های خودشون تجویز میکنند. پزشکان ما رفتارشون اینجور هست و درست هم هست که طبق رفرانس‌های جدید علمی کار میکنند. یعنی وقتی میریم پیششون میگه فلان کتاب تکست معروف دنیا چی گفته، من طبق اون کار میکنم. در این کتاب ها اگر داروهای گیاهی نوشته شده باشه و مستندات و مطالب علمیش با اطمینان زیاد قرار گرفته باشد، پزشکا هم اینا رو تجویز میکنن. من با تعدادی از پزشکان که حالا مراوده داشتم، خیلی هاشون به داروهای گیاهی اعتقاد دارند و در کنار داروهای شیمیایی از داروهای گیاهی هم استفاده میکنن. حالا بعدی هم شاید منظور بعد از افراد پزشک میفرمایند که گیاهان رو مثلا قبول ندارن، حتما منظورشون شارلاتان بازی، حق بازی هایی که خدا نکرده گاهی وقتا ممکنه یه نفر انجام بشه، اینها اون جنبه های غیر علمی شون احتمالاً مد نظرشون هست. من فکر میکنم که اگه مثلا با یک پزشکی، با هر پزشکی صحبت بکنیم و بگیم که مستندات علمی برای یک گیاه دارویی و داروی گیاهی وجود دارد، اینا قانع بشن و قبول کنن و استفاده بکنن.
متشکرم. بله بله، همکارمون زحمت کشیدن، یک فنجان چای تازه دم هم آوردن برای آقای دکتر. نوش جانتون باشه. عرضم همین بود اتفاقا که حالا داروها واقعا به قول فرمایش شما خیلی هاشون میتونن ماده مؤثره خیلی خوبی داشته باشن برای بیماری ها و اتفاقا همونطور که شما هم فرمودید خیلی از پزشکان داروهایی که حالا نو به نو میاد به بازار، چون به هر حال همزمان داره یک سری تحقیقات انجام میشه.
بله.
و نتایج مثبت اون واقعا داره وارد دنیای پزشکی و علم درمان میشه و اینطور نیستش که حالا 100% هم خیلی ها رد بکنن یا یعنی ناچارن چون داروهایی وجود داره که واقعا مؤثر هست برای بیماری ها استفاده میکنن. و واقعا هم حالا این رو عرض کردم که برسم به اینجا که تداخل دارویی چقدر معنا پیدا میکنه آقای دکتر در مصرف داروهای شیمیایی همزمان دمنوش ها و استفاده از داروهای خام و جوشونده ها و اینها.
ببینید تداخل یک جنبه مهم در درمان بیماری ها هست. تداخل به این معنی هستش که مصرف همزمان دو یا چند دارو یه تأثیری بذاره رو اثر این داروها و باعث این بشه که سلامتی بیمار و روند درمان بیمار دچار اختلال بشه.
بله.
این تعریف کلی تداخل هستش. یه داروی رو به بیمار میدیم باعث میشه جذب یک داروی دیگه بیاد پایین یا دفعش بیشتر بشه، در نتیجه اون دارو اثر نمی کنه. خب این میشه تداخل. تداخل رو باید بهش توجه کرد و پزشک‌ها، داروسازا، شرکت‌های دارویی معمولا که قطعا همشون به تداخل توجه دارن، میدونن که این دوتا دارو با هم دیگه ممکنه تداخل داشته باشه و
بله
این باعث میشه که
روند درمان رو در واقع به سختی بندازه، کنتر
بله. بکنه. و اون مثلا پزشک میاد کنترل میکنه، مثلا میگه این دارو رو که میخوری اون یکی رو مثلا با یه فاصله ای بخور، مثلا چند ساعت فاصله داشته باشه.
بله.
تداخل فقط شامل داروهای شیمیایی و گیاهی نیست، تداخل ممکنه با غذا وجود داشته باشه، با گیاهان خام، با مکمل‌ها. مثلا شما ببینید گاهی وقتا پزشک به بیمار توصیه میکنه که یک دارویی رو مثلا با معده خالی و مثلا یک ساعت قبل از غذا بخور یا دو ساعت بعد از غذا بخور. به این معنیه که این دارو با غذا تداخل داره، جذبش دچار اختلال و اشکال میشه، این توصیه رو میکنه. اگه با غذا بخوره ممکنه که مثلا جذبش دچار اختلال و اشکال بشه. یا یک دارو، خیلی دارو هستن که پزشکا تجویز میکنن، مثلا میگن صبح ناشتا بخور. چرا میگن صبح ناشتا بخور؟ به این خاطر که معده خالی باشه، تأثیرش بیشتر بشه. یا مثلا یک ساعت قبل از غذا و دو ساعت بعد از غذا، که اینها رو توصیه کی میکنه. این همون بحث تداخل هستش، که لازم هستش که تداخلات دارویی با همدیگه، با غذاها، با مکملهای ویتامینی، با گیاهان مد نظر قرار بگیره تا اینکه به روند کلی درمان بهتر و مؤثرتر برسیم.
بله. شنوندگان عزیز کافه سلامت رادیو تهران، شما صحبت آقای دکتر فراز مجاب رو میشنوید، داروساز و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. راجع به داروهای گیاهی داریم صحبت میکنیم با هم، اینکه اصلا روش درست مصرف داروهای گیاهی به چه شکل هست، چقدر میتونن همراه با داروهای شیمیایی مؤثر باشن در درمان بیماری ها، و اینکه واقعا آقای دکتر استفاده از داروهای گیاهی هم به طور خودسرانه و بدون تجویز و اینهاش خطرناک میتونه باشه. نمونه هایی داریم ما؟
بله، بالاخره اگر فرد بیمار شده باید به پزشک مراجعه بکنه.
بله.
و یک روند درمانی رو، حالا ممکنه شامل دارو بشه یا نشه، داروش هم ممکنه گیاهی باشه یا شیمیایی باشه. به هر صورت این مواد گیاهی دارای ترکیبات شیمیایی هستن توی ساختار خودشون.
بله بله.
و ممکنه تجویز خودسرانه اینها عوارضی داشته باشه. ما گزارش هایی رو میشنویم از یا میخونیم از عوارض داروهای گیاهی، به همین خاطر توصیه میکنیم که درمانهای گیاهی هم خودسرانه نباشه.
بله.
با نظر پزشک یا با نظر داروساز باشه. بله. حداقل جلوی تداخلات رو میگیره، حداقل دوز هاش تنظیم میشه، حداقل ممکنه واقعا خیلی وقت داروهای گیاهی ممکنه در یک بیماری مؤثر نباشن. ما بیایم بگیم که بیمار، درسته که این کسالت رو شما داری و این گیاه هم گفته، ولی این شیمیایی‌ها بهترن، یا برعکس گاهی وقتا گیاهی‌ها بهتر و مؤثرترن. این هستش که مصرف خودسرانه صلاح نیست و قطعا بایستی پزشک و یا داروساز نظارت داشته باشه بر روند درمان تا درمان بهتر و کاملتر و مؤثرتری انجام بشه.
بله. 3094 سامانه پیام کوتاه ما 2265 2465 خط ارتباطی ماست. ما امروز یک خط ارتباطی داریم، همین 2265 2465. به همین خط تماس بگیرید، تلفن بزنید و سوالاتتون رو در مورد داروهای گیاهی، نحوه مصرفشون، حالا به هر مسئله و سوالی که دارید حتما مطرح بکنید که آقای دکتر فراز مجاب در میز مشاوره به سوالات شما جواب بدن. آقای دکتر، بعضیا چون طبیعت خیلی با ما انسان‌ها مهربانه. همه داروهای گیاهی منشأ طبیعی دارن، یعنی در طبیعت رشد میکنن و خیلی گیاهان هستن. به طور خاص محلی خیلی ها توی هر منطقه‌ای که زندگی میکنن یه داروهایی هست، گیاهانی هست، توی کوه‌ها و دشت‌ها و اینها رشد میکنه، میرن جمع‌آوری میکنن و اینها رو استفاده میکنن. راجع به این من خیلی زیاد شنیدم که اصلا ممکنه توی تشخیص این گیاهان دچار اشتباه بشن، ممکنه تو مصرفش واقعا خدای نکرده خطری براشون پیش بیاد. تو این زمینه ما یه صحبتی با هم بکنیم، چطور ما باید در واقع رفتار بکنیم، حتی اگر جز کسایی هستیم که به دشت و کوه و اینها خیلی سفر میکنیم و میریم و میایم دم دستمونه، برای استفاده از این داروها و چیدنشون. بفرمایید.
بله درست میفرمایید. مسلما توی اخبار شما همه شنیدید و خود ما هم شنیدیم، مردم هم شنیدن که استفاده از قارچ های سمی در مثلا فصل بهار چقدر زیاد میشه. مردم میرن و قارچ های رو، حالا یا ممکنه مثلا افراد محلی اینها رو بفروشن یا اینکه خود افراد مسافر و اینها بخرن و میبینید قارچی رو که میخوان به عنوان خوراک استفاده بکنن میبینید سمی از آب در میاد. ما مکررن توی مقالات و کتاب‌ها و رفرانس‌ها مواجه میشیم با شباهت بعضی از گیاهان سمی به گیاهان دارویی و مردمی که رشتهشون این نیست. حالا بالاخره هر کسی رشته‌ای داره، یه فیلد کاری داره، در یک تخصصی هستش، هر کسی نمیتونه هر گیاه سمی رو از یک گیاه دارویی شناسایی بکنه. مثالی که الان به ذهن من آمد، در یکی از استانها، فکر کنم استان گلستان بود، یه کاهوی وحشی رو تصور مردم این بود که این کاهوی دیگه، کاهوی که تو سالاد می‌ریزیم، نگو کاهوی وحشی بوده و این کاهوی وحشی مسمومیت ایجاد کرده. مسمومیتش طوری نشده، نه اینکه حالا طرف فوت شده باشه خدای نکرده، اما بالاخره مسموم شده، باعث رفته بیمارستان، باعث بستری میشده، بایستی هزینه میشده، سیستم بهداشتی کشور باید براش هزینه میکرده، میتونست مثلا با دقت بیشتر این کار رو انجام نده. یا در یک مقاله دیگه ما در خارج شنیدیم که طرف توی توی باغچه خونش یه سبزی خوردنی رو کاشته، بعدن دیده اشتباهی خورده، متوجه شده، پزشک متوجه شده یا سمیه اتفاق اونجا در اومده، شبیه بودن. اینا رو داریم. بنابراین بایستی در برداشت گیاهان از مناطق مختلف دقت کافی به خرج داده بشه تا اشتباهی یا مسمومیتی پیش نیاد.
یک کمی هم میخوام اطلاعات بهمون بدید راجع به وضعیت پراکندگی انواع گیاهان دارویی در کشورمون، چون من شنیدم که ما از این نظر در واقع جزء یکی از کشورهای غنی در دنیا هستیم که انواع گونه های گیاهی که در واقع منشأ میتونه برای درمان هم استفاده بشه تو کشور ما خیلی زیاده، درسته؟
ببینید ما توی کشور خودمون گیاه زیاد داریم. حالا اینو ما خدمت یکی از اساتیدمون بودیم، با توجه به خشکسالی ها میگفت، تصحیح میکرد، میگفت ما وضعمون از لحاظ گیاهی خوب بود، دیگه الان با این اوضاع احوال گیاهشناسی چیز خشکسالی ها و اینها کمتر شده. با این حال وضعمون از لحاظ تنوع گیاهی خیلی خوبه. تنوع گیاهی یا مثلا آماری وجود داشته، حالا جدید باید به روز بشه این آمار، که تعدد و تنوع گیاهان، حالا نه فقط داری، گیاهان ایران مثلا از کشورهای دیگه بیشتر و بهتره. خیلی از اینها مثلا چند هزار تا گیاه که هستند خیلیش دارویی نیستن، مثلا ممکنه 300 تا 400 تاش در کل کشور دارویی باشه. هر گیاهی رو که ما بریم از توی بیابان ببینیم گیاه ظاهرا خوبی هست، ممکنه دارویی نباشه. داروهای گیاهی ما در کشور وضع مناسبی داره، به خاطر اینکه ما از لحاظ فرهنگی و سابقه تمدنی یک کشور غنی هستیم، از لحاظ تمدن، از لحاظ طب سنتی، و به همین خاطر ما طب سنتی غنی و قوی داریم که میشه به عنوان جنبه قدرت و نکته مثبت بهش اشاره کرد.
درمان با داروهای گیاهی توی شاخه طب سنتی در واقع تقسیم بندی میشه یا خیر برای خودش شاخه جداگونه؟
ببینید طب سنتی اونجوری که بین مردم شایع هست نوعی مکتب طبی هست که تشخیص و درمانش بر اساس مزاج‌های چهارگانه هست، سردی و گرمی و خشکی و تریوی، بر این اساس هستش و چندان به جنبه شیمیایی ترکیبات گیاهی کاری نداره. در طب مدرن ما بیشتر به جنبه‌های شیمیایی کار داریم، یعنی میگیم یک دارو مؤثره، چون این ترکیب شیمیایی خاص رو داره و وارد بدن میشه فلان جا اثر میکنه. در طب سنتی مثلا ممکنه بگن این بیماری به خاطر سردیه، ما بیایم گرمی بهش بدیم یا برعکس. یه مقدار این دو نوع تفکره و دو نوع مکتب طبی، هر دو هم درسته، اینجوری نیست که اون غلط باشه این درست باشه. طب سوزنی در چین یه جور دیگه نگاه میکنه، طب نمیدونم آیورویدا در هند یه جور دیگه نگاه میکنه. ما هم این دو مکتب رو و چند تا مکتب دیگه رو در کشور خودمون داریم. طب سنتی در جایگاه خودش درسته، طب جدید مدرن که الان در دانشگاه ها حضور داره، وزارت بهداشت روش تاکید داره، هم درسته.
بله، بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم. صحبت آقای دکتر فراز مجاب رو میشنوید، داروساز، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. امروز راجع به طب گیاهی یا داروهای گیاهی داریم با هم صحبت میکنیم. شما هم میتونید سوالاتتون رو برای ما به 3094 پیامک بکنید یا با 2265 2465 فقط تماس بگیرید و صحبتاتون رو با صدای خودتون مطرح بفرمایید. اگر که موافق باشید حالا در میانه راه برنامه‌مون دکتر هم یه خستگی در بکنند، ما بریم به میز خبر تازه‌های علمی و پزشکی رو بشنویم. آقای دکتر، ما برمیگردیم و در خدمتون هستیم با اجازتون.
میز خبر.
در خدمت سرکار خانم مریم شهرامپور هستیم در بخش میز خبر. سلام به شما خانم شهرامپور، صبحتون بخیر، خوش آمدید.
سلام خانم نصرآبادی، صبح شما هم بخیر. امیدوارم که روزتون آغاز کرده باشید. سلام به شنونده های عزیز، امیدوارم که روزشون بخیر باشه.
سپاس، بفرمایید، در خدمت.
بله، بریم به سراغ خبرهای امروز. اول میخوام از بحث واکسن آنفولانزا شروع بکنم که رئیس اداره خون و فرآورده‌های بیولوژیک سازمان غذا و دارو از واردات 3.5 میلیون دوز واکسن 4 ظرفیتی آنفولانزا خبر داده. 1 میلیون دوز حالا به صورت رایگان برای گروه‌های پرخطر، یعنی مادران باردار و بقیه، اختصاص پیدا می‌کنه. بهترین زمان تزریق هم گفتن بین شهریور تا آبانه و این واکسن هم از یه هفته دیگه تقریبا از شهریور در داروخانه‌ها توزیع میشه. علاوه بر این، حالا اونهایی که میخوان که از این واکسن استفاده بکنن میتونن مراجعه بکنن به سامانه تیتک، یعنی موبایل نقطه تیتک نقطه آی آر، و نزدیکترین داروخونه‌ای که بهشون هست و این واکسن رو عرضه میکنن رو پیدا کنن و اگر لازم دارن بخرن. حالا یه نکته هست راجع به قیمت این واکسن. گفتن با توجه به اینکه امسال عرض دارو برای واردات واکسن آنفولانزا اختصاص پیدا نکرده، این واکسن ها با عرض آزاد وارد شدن، برای همین خب یه افزایش قیمت تقریبا 2.5 برابری داشتن، قیمتشون رسیده به 917,000 تومان.
بله،
و حالا دیگه باید ببینیم آیا میخریم نمیخریم استفاده میکنیم یا نه. واکسن آنفولانزا هم حالا برای سالمندان و کودکان و بیماران زمینه‌ای و کادر درمان به عنوان گروه‌های پرخطر توصیه شده. بریم به سراغ خبر بعدی. هوا خیلی گرمه و حالا علاوه بر اینکه ما گرممونه، مواد غذایی هم در خطر هست. سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف ساندویچ های سرد در فصل گرما و سفرها هشدار داده. این محصولات به دلیل نداشتن مرحله پخت، خب توی گروه مواد غذایی با ریسک میکروبی بالا قرار میگیرن دیگه و باید در دمای 1-4 درجه نگهداری بشن. هر نقصی که در زنجیره سد یا بسته‌بندی نامناسب وجود داشته باشه میتونه باعث مسمومیت غذایی بشه و اصلا اون غذا فاسد بشه. بازرسان سازمان بر تولید، بسته‌بندی و حمل و نقل این محصولات نظارت مستمر دارن و گفتن که شهروندان موقع خرید به سلامت بسته‌بندی، شماره پروانه ساخت و نگهداری در یخچال حتما توجه بکنن و اگر تخلفی هم دیدن او را از طریق سامانه 190 گزارش بدن.
بله.
اما خیلی نصرابطه، خیلی این روزها حالا میگن ما نمک دریا مصرف بکنیم نکنیم.